کنید. بگید ما داریم میایم تو خونه تو مهمونی. حالا یه وسیله‌ای رو بردارید. بهش بگید که من بعد اجازه بگیرم به وسیله تو دست بزنم. اون میگه بله. میگه ای پس وقتی ما میریم مهمونی بعد اجازه بگیریم. مفهوم اجازه گرفتن از وسیله رو برای اون فرد توضیح بدیم و سعی بکنیم اون رو به آرامش دعوت بکنیم. بازم اگر این مادر عزیزمون ابعاد مختلفی توی اون مهمانی هست که آزارشون میده، پیشنهاد میکنم حتما از یک مشاور کودک کمک بگیرن و بهتر بتونن مختصات مسئله رو ترسیم بکنن.
خانم حیدری، من منتظر بودم تمام نکات رو بگید بعد سوال بعدیم رو بپرسم که توی همین قالب میگنجد، یعنی دنباله شاید همین سوال باشه اما یه مدل دیگرش. خیلی از پدر و مادرها رو دیدید میگن که خب شما الان توی توضیحاتتون فرمودید که حساسیت رو از روی بچه‌ها برداریم، درسته؟
بله.
یعنی خیلی جاها نبینیم نشنویم.
بله.
با پدر و مادرها که صحبت میکنیم میگه من به من بر میخوره که صابخونه یا یکی دیگه به بچه من تذکر بده، دوست دارم خودم بهش بگم اما دیگران جلوی بچه ها خرابش نکنن. این نکته توی دوران نوجوانی هم بعضی موقع دیده میشه که پدر و مادر میگن بچه برای من بزرگ شده، قابل احترامه، برای من شخصیت داره، دوست ندارم جلوی دیگران مثلا پدر بزرگش، عموش، خالش یا یکی از دوستان و آشنایان بهش تذکر بده، دوست دارم این کار رو خودم انجام بدم در حق بچه‌ام اما بی احترامی از طرف دیگران نباشه نسبت به بچه. یعنی این تذکر رو یک نوع بی احترامی و گرفتن استقلال و شخصیت از طرف اون نسبت به بچه خودش میدونه. چه کار باید بکنیم؟ اینجا هم باید تغافل بشه.
ببینید یه خانومی رو من دیدم برای پدر شوهر و مادر شوهرش نکات تربیتی تو فضای مجازی ارسال میکرد. من گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت بعضی مسائلی رو که من نمیتونم مستقیم به پدر و مادر همسرم و حتی پدر مادر خودم بگم که اینا اصول تربیتیه، از زبان یک کلیپ، از زبان یک فیلم، از زبان یک روانشناس، از زبان یک استاد برای اونها میفرستم و اتفاقا میگفت بازخوردهای خوبی گرفتم. یعنی پدر همسر من بعد از اینکه در مورد غذای کودک اون فیلم رو دیده بود به من میگفت خیلی نکته خوبی داشت، دیگه ما هم بهش اصرار نمیکنیم غذا بخور.
درسته.
پس اول از همه ما باید مدیریت تربیت توی خانواده رو یاد بگیریم. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما مسائل و چالش های بچه هاتون رو، اونایی رو که در جمع قابل دیده شدن هست، مثلا یه خانمی میگفت پسر 3 ساله من مدام دستش رو تو دهنش میذاره و خب این خیلی منو آزار میده، غیر از این که حالا دستش کثیفه و ممکنه آلودگی داشته باشه، من ناراحتم از این موضوع. چرا ناراحتیش از این موضوع چیه؟ خالش بهش میگه خاله جون دستتو درار از دهنه، دست کثیفو که آدم نمیذاره تو دهنش. یکم بچه میره جلوتر، دایی میگه دایی جون اینو درار، این دستتو نباید بکنی توی دهنت و این کار درستی نیست. میره جلوتر پدربزرگ میگه دستتو از دهنت در بیار. مدام داره این بچه تذکر میشنوه. قبل از اینکه یک موضوعی اتفاق بیفته بیایم برای از خانواده توضیح بدیم که این در مسیر رشد خودش یک تجربه جدیدی رو داره پیدا میکنه، گاهی در مواقعی که استراب داره دستش رو در دهانش قرار میده، من دارم ریشه های مسئله رو پیدا میکنم. با یک مشاور صحبت کردم، گفته به هیچ عنوان تذکر ندید تا آروم آروم این مسئله رفع بشه. یعنی هم اطلاعات و دانش تربیتی اطرافیانم رو بالا میبرم، هم قبل از این که این اتفاق رقم بخوره میام ماجرا رو مدیریت میکنم توی خانواده. این خیلی مهمه. و نکته بعد این که ببینید به هر حال بخوایم نخوایم در تعاملات یه سری اتفاقات میفته. واقعا نمیشه پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و خاله و عمه رو کنترل کرد که اونا هیچی نگن. اگر بخوایم بچه‌مون رو در این مدل تربیت کنیم باید بشینیم خونه و هیچ جا نریم، با هیچ کی هم تعامل نداشته باشیم که خدای نکرده کسی به بچه‌های ما چیزی نگه که ما ناراحت بشیم. اما اگر مسئله رو درست بشناسیم، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ اشراف شما رو تربیت رو متوجه بشن، خاله و عمو و دایی اشراف شما رو مبانی تربیت رو متوجه بشن، و این موضوع رو ما در اطرافیانمون خیلی میبینیم، خود شما هم حتما دیدید، مثلا ما یه افرادی رو اردو برده بودیم که بچه‌ای داشت برجه برجه میکرد و میدوید، به مامانش میگفتن مراقب هستی مثلا این بچه اتفاقی براش نیفته؟ میگفت آره، یک میزان زمان خاصی رو براش در نظر گرفتم الان میرم میارمش، ولی زمانش هنوز پر نشده. همه که دیدن مامان حواسش هست و کاملا در یک مسیر درست داره بچهش رو تربیت میکنه، کسی دیگه به اون بچه تذکر نداد، یعنی میدونستن که مامان حواسش هست. اما شما فکر کنید مامان بچه رو رها کرده، این داره در کنار یک نهری بازی میکنه، هر آن ممکنه بچه بیفته توی آب و مامان بی خیال نشسته با دوستانش داره صحبت میکنه. خب اطرافیان نگرانن، میگن اگه این بچه افتاد تو آب کی میخواد پاسخگو باشه، و شروع میکنن به بچه تذکر دادن. بنابراین موقعیت ها رو درست بشناسیم و بعد توی اون موقعیت درست هم سعی بکنیم تصمیم درستی رو داشته باشیم. و واقعا اگر برامون مهمه که یه اصولی رو دیگران به بچه‌مون تذکر ندن، قبلش خودمون در قالب بازی و گفتگو مسئله رو حل کنیم. توی دوره نوجوانی یه مقدار قضیه متفاوت تر میشه، بچه‌ها دنبال حس استقلالن، دنبال هویت خودشونن، دنبال پیدا کردن خودشون هستن. باید بتونیم در اثر گفتگو این مسئله رو حل بکنیم که ببین تصویری که تو الان توی مهمانی از خودت ارائه میدی،
بله،
ممکنه الان برای یک جلسه برای تو باشه و دفعه دیگه تصویر جدیدی بخوای ارائه بدی، اما نظر اطرافیان در مورد تو ممکنه پایه‌هایی گذاشته بشه که دیگه اینا تغییر نکنه. یعنی تو دوبار توی یه مهمانی لباسی میپوشی که نامناسبه، نظر اطرافیان میاد روی سمت تو، تو یه آدم بی‌سلیقه هستی. ممکنه تو 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه این هورمون‌هات اصلاح بشه، فضای فکریت کاملا تغییر بکنه، اما اطرافیان پیش زمینه ذهنی که توی ذهنشون باقی میمونه نسبت به تو اصلاح نمیشه. یعنی با گفتگو، و توقع نداشته باشیم با این جمله پسر من دختر من لباس پوشیدنش رو اصلاح بکنه ها، این یک فراینده. یعنی آرام آرام مواردی رو در ذهن نوجوان قرار میدیم، زیرا به اعتقادات مسلمش رو خیلی نرم و آرام میزنیم، اجازه میدیم خودش به نتیجه میرسه.
یه کوچولو هم در مورد اون روی سکه توضیح بدیم و بعد بریم سراغ سوال بعدی، چون لابلای پیامک ها این هم سوال شده،
بله،
بود که بعضی از پدر و مادرهای حساس به قول شما پشت سر هم و رگباری تذکر میدن،
بله،
و خیلی از پدر و مادرها هم متاسفانه در قبال تذکر دیگران که شاید خیلی وقتها بجا هست، یعنی تهدید بچه خودش رو شامل میشه، یک خطری متوجه اون بچه و بچه دیگه که اونجا هست شامل حالشون میشه، مادر و پدر برمیگن شما کاری نداشته باشید، اینجا پدر و مادر خودشون هستن، بخوان خودشون تذکر میدن،
بله،
یعنی نه اون حساسیت خیلی بیجا و متعصبانه و از این ور جلوی بچه و جلوی روی بچه این رو از دیگران سلب کردن و تذکر رو به بزرگتر دادن، این خودش دوباره،
بله،
یه عیب میتونه.
اصلا ببینید فضایی که توی خانواده در مهمانی ها ایجاد میشه الان دیگه فضای خیلی خاصیه. یه سری بچه‌ها که اصلا گوشی رو میگیرن دستشون میرن تو دایره قار تنهایی خودشون، اصلا،
بله،
وارد تعاملات نمیشن.
بله.
بنابراین یه بچه‌ای هم که حالا وارد تعامل شده داره بازی میکنه، اگه ما با دعوا کردن و رنجوندن حس لذت حضور در یک جمع فامیل و مهمانی رو ازش بگیریم، باعث میشه که اونم دیگه رغبتی نداشته باشه. یعنی بچه تصمیم میگیره برای اینکه هیچ حاشیه‌ای رو تجربه نکنه، یه گوشی بگیره دستش، بره تو اتاق بشینه و بازی کنه، کاری که هر روز داره انجام میده. اینجوری نه کسی بهش میگه چرا نشستی، چرا پریدی، چرا این رو زدی ریختی، و این فضا براش اتفاق میفته. بنابراین پدر مادرها علاوه بر تربیت بچهای خودشون، باید بر تربیت بچهای فامیل و دوستانشون هم دقت نظر داشته باشن که گاهی تذکر بیجا یا حساسیت نشون دادن نسبت به یک رفتاری، ببینید ممکنه یه مادری خودش الان از لباس پوشیدن دخترش داره عذاب میکشه، ناراحته، حالا من خاله اون بچه هستم، عمه اون بچه هستم، من دوست مادر اون دختر خانم هستم، نیام فضای عذاب وجدان رو برای مادر بیشتر بکنم، بگم
کنم
این چه لباسایی اون پیشیده، بیام درک بکنم، به مادر بگم نگران نباشی یا ما میفهمیم، همه ما این سنی بودیم، این دوران میگذره، و اون مادر احساس آرامش بکنه که دخترش مورد قضاوت قرار نمیگیره، که این دیگه از مسیر دین و اسلام و همه این امور خارج شده و داره به مسیری میره که به تباهی میرسه. نه، واقعا یه فضای خاصیه دوره نوجوانی و کاملا ما باید اون مسیر درست رو درک بکنیم بکنیم و قضاوت بکنیم. کاملا اینجا استدلال به ما کمک میکنه که دلایل منطقی داشته باشیم. یعنی اگر کسی به ما گفت چرا دخترت اینطوری لباس میپوشه، 5 تا جواب خوب تو آستینمون داشته باشیم. مختزای سنشه، هورموناش به هم ریخته، دوران هویت یابی خودشه و من کاملا آگاهم به احوالش و حواسم هست که داره تو چه مسیری حرکت میکنه. بنابراین شما هم نگران نباشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
اصلا خدمت شما که این دختر ما 15 سالشه، بعد یه مقداری دارن خودش پنداری داره، یعنی مثلا فرض کن دماغ خودش رو به هیچ وجه زیبا و خوب نمیبینه، خودش رو کم میبینه، دستش و جیاش همه مطالبش خوبن، آنطورت و بحث زیبایی ظاهری دارن چیزا خودش رو خیلی کمتر از بقیه میبینه، مرتب تو آینه خودش رو چک میکنه، یه سری مسائل داره که خواهشمند ما رو راهنمایی میکنه. یعنی اینکه تو آینه مثلا بس کن طبیعیه یه بار دو بار ده بار تو روز رو ببینه، ولی مثلا بس کنی 50 بار 100 بار شده تو روز مرتب چک میکنه خودشو، بعد سوال میکنه که دماغم خشنگه، یا مثلا بعد اصلا عنوان میکنه که همه دخترها از من خوشگلتر، در حالی که اصلا اینجوری نیست، خودش ماشاءالله خیلی هم خوشگل شدیده.
خب خانم حیدری عزیز، این هم یک مصیبتی است واقعا که افتاده به جون نوجوانهای ما و متاسفانه بعضی وقتا حرفهایی میشنویم که یه مقداری ناراحت کننده است، هم برای ما که اطرافیانشون هستیم میشنویم، هم برای پدر و مادرها. من خیلی وقتا حتی شنیدم مثلا دختری رو که میگه مامانم هیچی نداشت، یه چش ریز داشت، اونم به ما ارث داد. مثلا آقا پسر میگه یه دماغ گنده داشت بابای ما، اونم به ما ارث داد. متاسفانه از این جملات که خیلی هم شایسته نیست از زبان نوجوان‌ها زیاد میشنویم، اونم به خصوص توی این فضاهای مجازی که متاسفانه اینقدر دارن به قیافه و به عملهای زیبایی بها میدن. از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید نوجوان‌ها در سن نوجوانی یک ویژگی خاص براشون به وجود میاد، اونم اینه که فکر میکنن همه دنیا، ببینید باز تاکید میکنم، همه دنیا رو اونها تمرکز کردن. از این نوجوان به اون نوجوان این احساس دوز متفاوتی داره، برای یه نفر این دوزش 100ه، برای یه نفر 10ه. به خاطر همین این رو وقتی به والدین میگم، یه مادری میگه نه اتفاقا اصلا دختر من اینطوری نیست، یه مادر دیگه میگه وای دقیقاً دختر من همین شکلیه، دیوانه کرده ما رو، مدام جلوی آینه است، مدام خودش رو چک میکنه، مدام از دیگران میپرسه که آیا زیبا هست یا نه. کافیه یه جوش خیلی کوچولو زیر چونه، اصلا جایی که دیده نمیشه، مهمونی دیگه نمیاد، حاضر نیست هیچ جا بره، میگه همه الان دارن به این جوش من دقت میکنن و توجه میکنن. خب پس ما داریم چی رو عرض میکنیم؟ بحث ناظر خیالی رو که یکی از ویژگی های مهم دوره نوجوانیه.
بله.
انگار که دیگران با یه ذره‌بین افتادن بدو دنبال دختر و پسر نوجوان، واقعا حسشون اینه ها خانم شیرعلی جان، واقعا حسشون اینه که هر جا میرن دیگران یه ذره‌بین برداشتن،
قبل از اینکه منو ببینن دماغمو میبینن
احسن، و با این ذره‌بین دارن ریز ریز جزئیات شما، لباس شما، نمیدونم رنگش، نشستن شما، حرف زدن شما رو مورد بررسی قرار میدن. که بعد از ایام کرونا ما شاهد این هستیم که بعضی نوجوان‌ها با اینکه دیگه کرونایی در کار نیست ماسک میزنن هنوز و خودشون رو دارن میپوشونن، به خاطر اینکه ازشون میپرسی میگه نه وای نمیتونم قیافه بدون ماسکمو به بقیه نشون بدم، اعتماد به نفسشو ندارم. این دختر نوجوان دقیقاً به من همین جمله رو گفت که وای نخوام دکتر، من اصلا نمیتونم صورتم رو به بقیه نشون بدم، فکر میکنم خیلی زشتم. در حالی که بعد از اصرار اطرافیان ما ماسک رو برداشتیم، خب چهره خوبی داشت، چهره قابل قبولی داشت، مشکل حاد و خاصی تو این چهره وجود نداره، اما چون این احساس درش وجود داره، داره اینطوری نگاه میکنه. به خاطر همین هم طبیعیه که ساعتها جلوی آینه وقت صرف میکنن و سعی میکنن که در واقع روی این کار تمرکز کنن. چه کار کنیم؟ اول راهکار رو بگم و بعد یه نکته علمی هم در موردش سعی میکنم عرض بکنم. اول از همه حتما والدین محترم از این کار سوء برداشت نکنن. سوء برداشت از کجا میاد؟ قضاوت کردن. خب کجا میخوای بری؟ با کی میخوای قرار داشته باشی؟ قرار کجا بری؟ چرا داری این کارو میکنی؟ قضاوت نکنید. دلیل علمیش رو توضیح دادم. نوجوان ها توی این سن یک ناظر خیالی دارن، احساس میکنن کل دنیا اونها رو زیر نظر گرفته.
بله.
و وقتی این احساس رو دارن نمیتونن صبح بلندشن، حتی وقتی براشون توضیح میدیم بچه ها نمیتونن این ناظر خیالی رو کنار بگذارن. یه کارگاه من بر نوجوان ها قشنگ اینو توضیح میدم، دلیل رفتارشون رو متوجه میشن و نمیتونن فردا صبح بلندشن و بگن خب پس دیگه دنیا ما رو زیر نظر نداره. این یک مدل ذهنی و مغزی هست که داره فکر میکنه. به همین خاطر حساسیت هاشون روی اندامشون هم بیشتر میشه. من چاقم یا لاغرم، حالا ایشون الان در مورد دماغ گفتن، من نکته رو ببرم بالاتر. چشمای من درشته یا ریزه؟ ابروهای من آیا کمرنگه یا پررنگه؟ پوست من آیا سفیده یا سبزه است؟ آیا من دندونهام دندونای خوبیه؟ یعنی مدام از دوستاش میپرسه که بچه ها من چند بار میخندم؟ شما از زوایای مختلف و فواصل مختلف به من نگاه کنید ببینید دندونای من چه شکلیه.
ارتودنسی میخواد، سفید کردن
دقیقاً. یعنی دنبال کارهای این شکلی میگرده. به خاطر همین جراحی های زیبایی و توجه به عمل های زیبایی و کارهایی که حتی توی آرایش های دائم قرار میگیره توی این سنین میاد سراغ بچهای نوجوان. نوجوانی که میخوام اوج ماجرا رو بگم، نوجوانی که دستش به این جراحی ها نمیرسه چی کار میکنه؟ یه چسب نمایشی میچسبونه روی دماغش و تو خیابون راه میره. این بهش اعتماد به نفس میده که ببینید منم دماغم عمل کردم، دماغ من هم زیباتر شده. حالا مثلا یه نفر نگاه میکنه میبینه دماغش الانم مثلا سایز مناسبی داره، قبلش چی بوده که حالا عمل شده این شده؟ یعنی تازه یه شبهات اینجوری هم براشون به وجود میاد، براش مهم نیست. یک چسب فرضی رو میزنن در اطرافیان و دوستان، این حس رو منتقل میکنن که من هم جراحی زیبایی بینی انجام دادم و دارم بینیم رو به سمت زیباتر شدن میام. حرف شما بسیار دقیق بود، رسانه دامن میزنه به این ماجرا. یعنی انواع فوتوفن‌هایی که دارن شما رو به لاغری دعوت میکنن، چالش هایی که این کار رو انجام میدن، فیلم های سینمایی که توی اون اندام دختران در یک سایزهای خاص و مشخصی داره ارائه میشه، وقتی خب بچه‌ها خودشون رو با اون بازیگر اول فیلم مقایسه میکنن دلشون میخواد شبیه اون باشن. به این موضوع ناظر خیالی هم اضافه میشه و اون علاقه‌مندی برای اینکه زیباتر باشن هم این مسئله رو تشدید میکنه. بنابراین سعی بکنیم در این مسائل بچه‌ها رو درک بکنیم و اگر کارهایی که دارن انجام میدن باعث آسیب نیست، اجازه بدیم که یه مقدار تو حال هوای خودشون درست تصمیم بگیرن. اما ماجرا اینه که باید بتونیم استدلال رو در اونها رشد بدیم. چه جوری؟ مهمانی رفتیم اومدیم، بهش بگیم که میخوای این بار یه آزمایشی رو انجام بدیم، تو یه رنگی رو بپوش، یا مثلا همین جوشی رو که تو میگی احیانا داره، یا اصلا بیا روی دیگران نگاه کنیم. از مهمانی که برگشت ازش بپرسید که به من بگو ببینم جوشی که مثلا زیر چونه دختر خالت بود و دیدی؟ مثلا خودش میگه که نه، مگه اون جوش داشت؟ دیدی؟ دقت نکردی تو که انقدر حواست جمعه، ندیدی. خب بذار ببینیم خواهرت اون جوش رو دیده. یعنی یه آزمایش زنده و میدانی جلوی روی اون راه بندازیم و متوجه بشه که حتی اعضای خونه در مورد رنگ لباس اون هنوز دقت لازم رو نداشتن. پس به این نتیجه برسه که اصلا زیر ذره بین نیست و آروم آروم این فضا رو ازش فاصله بگیر. و عموما بچه‌ها بعد از یه برهه‌ای دیگه از این فضا فاصله میگیرن. به خاطر همین دیگه مثلا دختری که 22 سالش شده خیلی براش مهم نیستش که حالا الان سایز دماغش به چه شکلی باشه، مگر اینکه اطرافیان دوباره یک جو خاصی رو براش ایجاد بکنن و داشته باشن. بنابراین خواهش میکنم از این پدر بزرگوار نگران نباشن، این موضوع طبیعیه، جلوی آینه بودن طبیعیه، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، قرار نیست خدای نکرده این جلوی آینه بودن ها منجر به یک اتفاق عجیب غریبی مثل ارتباط با پسر یا جنس مخالف برسه. این فضا فضای خاصیه که بچه ها واقعا احساس میکنن به شدت زیر نظر هستن.
و اون نکته علمی؟
اما نکته علمی که میخواستم عرض بکنم، هنر گوش دادن اینجا به شدت کمک کننده است. خیلی از پدر و مادرها گوش دادن فعال رو بلد نیستن. گوش دادن فعال یعنی این که من بتونم بدون قضاوت کردن حرفهای دخترم رو گوش بکنم و شنونده خوبی باشم. من خواهم شیرعلی جان، اگر بچه ها احساس کنن که به اندازه کافی شنیده میشن، خیلی از رفتارها رو قطع میکنن. یعنی کی این بچه دوست داره اون رفتار رو ادامه بده؟ وقتی که وارد یک جدل و مبارزه با والدین بشه برای اثبات حقانیت خودش. خب ما بیایم اول از همه همین حقانیت رو بهش بدیم، بگم بله من درک میکنم تو باید زیباتر باشی، من درک میکنم که مثلا تو دوست داری به خودت توجه کنی، ناظر خیالی رو براش دقیق توضیح بدیم، تو الان تو یک سنی هستی و من این مسئله رو درک میکنم، اما باید مراقب باشی که این ارزش ها و این موارد هم در خانواده ما وجود داره و تو تصویری داری به مردم میدی که مردم تو رو قضاوت میکنن. جلوی قضاوت من رو میتونی بگیری، من مادرتم، قضاوتت نمیکنم، درکت میکنم، اما میتونیم برای همه توضیح بدیم که علت رفتار تو چیه، میتونیم برای همه آدم های توی خیابون که دارن تو رو ارزیابی میکنن این موضوع رو توضیح بدیم.
بله.
و آدم ها ممکنه یک بار تو رو ببینن ولی قضاوتشون رو هزار سال با خودشون داشته باشن، کما اینکه مثلا شما در یک مهمانی 20 سال پیش یک دختر خانومی رو دیدین، یک اتفاق عجیبی رو رقم زده، یک کار عجیب غریبی انجام داده، 20 سال گذشته، حالا ممکنه مطرح بشه که برای ازدواج میتونیم از اون دختر خانوم مثلا خواستگاری بکنیم، همه میگن نه اون کارو نکنید، اون دختره رو ما دیده بودیم فلان کار رو انجام داده
دیده بودیم.
بله احسن، یعنی اون قضاوته از قدیم توی ذهنیت آدم ها مونده. بچه ها وقتی میفهمن که این مدیریت تصویر و این در واقع مدل تعاملشون به آدم ها داره یک مجموعه ای از شخصیت اونها رو ارائه میده، معمولا وقتی پای نفعشون به میون میاد کوتاه میان. این خیلی مهمه که مسائل رو گره بزنیم به نفعشون، بگو خب خودت میدونیم داری انتخاب میکنی، فردا میخوای یک جا شاغل بشی، فردا قراره آدمو بهت اعتماد بکنن.
بله.
اصلا خالت میخواد به تو اعتماد کنه که اجازه بده دخترش با تو بیاد مهمونی. خب تو وقتی یک رفتار پخته نداشته باشی و همش دم از یه سری موضوعات بزنی، چطور توقع داری در سر بزنگاه که میخوای با دختر خالت بری اردو خالت این امکان رو برات فراهم بکنه؟ ببینید اینجوری باید با دختر و پسر جوان استدلالی صحبت کرد که بفهمه الان اگر این موضوع رو انجام بده شاید براش سخت باشه، ولی آورده هایی رو براش داره که خیلی مهمه و توی مسیر زندگیش تعیین کننده.
بسیار عالی.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
سوال بعدی پیامکیه که به دستمون رسیده. دختری 7 ساله دارم که خیلی پرخاشگره. ما تو خونه خودمون به همدیگه احترام میذاریم ولی دخترم انگار اصلا بزرگتر و کوچیکتر سرش نمیشه و براش فرق نمی کنه. هرچی هم براش توضیح میدیم بازم جواب بزرگترشو میده و اصلا گوش به حرفامون نمی کنه و کار خودشو انجام میده. خیلی هم خودرأیه و حرف خودشه. حالا راهنمایی بفرمایید. این نکته رو هم بگم که 2 برادر داره، یکی بزرگتر از خودش و یکی کوچیکتر از خودش.
سلام میکنم خدمت این شنونده محترم. خانم شیرعلی جان، واقعا هیچ وقت متوجه معنی فرزند در واقع خودسر نمیشیم مگه اینکه واقعا با این بچه‌ها مواجه بشیم، یعنی بچه‌هایی که خود مختارن، خودشون تصمیم میگیرن و کارهایی رو انجام میدن که خانواده رو به چالش در واقع منجر میکنه و اون ویژگی های منفی شخصیتی هم برای پدر و مادر انقدر پررنگ میشه که واقعا ناراحت کننده است و اون حس استقلال زیادی که اون بچه داره، دوست داره اون استقلال رو برای خودش به وجود بیاره و اعتماد به نفس بالایی هم معمولا این وسط پیدا میشه و خودش مطمئنه و سعی میکنه روی رفتارهاش هم پافشاری بکنه، به خصوص اینکه جواب بزرگترها رو هم میده و اصلا هم گوش نمیده. خب چیکار بکنیم؟ چند راهکار ساده رو تقدیم میکنم. احترام و همراهی خودتون رو نشون بدید. اگه یه بچه‌ای دارید که با این مدل داره با بقیه تعامل میکنه، بهش نشون بدید که قرار نیست تدافعی عمل کنید.
بله.
شما درخواست‌های اون رو میشنوید، بهش احترام میگذارید، درکش میکنید، پس مجبور نیستید که همیشه سرش فریاد بکشید یا رفتار خاصی رو از خودتون نشون بدید. یعنی باید فرزندتون رو مطمئن کنید که مقابل اون نیستید. ببینید حتی توی فضای بزرگسالی اگر یه نفر احساس کنه که شما مقابلش هستید شروع به مقابله مثل میکنه.
بله.
ولی اگر احساس کنه کنار شما قرار گرفته آرامش پیدا میکنه. یعنی فرزندتون میخواد با این اعتراض ها با این کارها نکته ای رو به اطلاع شما برسونه، شما پیش قدم بشید بگید نکتت رو گرفتم، متوجه شدم چی میخوای. خب باید طبیعتا آرام بشه دیگه. پس ما در کنار فرزندمون هستیم، به عقاید و خواسته هاش احترام میذاریم. نکته بعدی اینه که به حرفهاش گوش بدید. بچه هایی که خود مختارن، سعی میکنن رفتارهای خاصی رو نشون بدن، معمولا جدی گرفته نمیشن، به حرفهاشون کسی گوش نمیده، به خاطر همین عصبانی و کلافه میشن. اجازه بدید حرفش رو بزنه، یعنی به اعضای خانواده بگید یه لحظه همه سکوت کنید، خب چی میخوای؟ میشه مسئلت رو توضیح بدی؟ ببینید از واژه مسئله استفاده کنید، یعنی آروم آروم بچه رو به سمتی ببرید که بفهمه، باید بتونه مسئلش رو توضیح بده، باید بتونه حرفش رو درست منتقل بکنه. نکته بعدی، محرک ها رو شناسایی بکنید. محرک یعنی چی؟ ببینید چیه که باعث عصبانیتش میشه، چه نکته ایه که اگر اتفاق بیفته باعث جر و بحث میشه، و سعی کنید اون محرک ها و عوامل تشدید کننده رو توی مسئله کنترل کنید. یه در واقع کار مداومی، یک حالا روتینی مثل خوابیدن یا یه کاری که منظم توی خونه انجام میشه هم میتونه کمک کننده باشه، به خصوص اگر بهش قدرت کنترل بدیم. یعنی فرزندی که احساس کنه میتونه شرایط رو کنترل کنه، با این احساسی که به اون فرزندمون میدیم قدرت پذیرشش رو بالاتر میبریم و یه مقدار صبورتر میشه. مسئله رو هم که ذکر کردم حتما در نظر بگیرن، روی حل مسئله تمرکز کنیم، یعنی نباید بچه رو به خاطر لجبازیش تنبیه کنیم، بعد دنبال اون عاملی که داره به لجبازی منجر میشه بگردیم و اون رو پیدا بکنیم و این رو داشته باشیم که واقعا بچه ای ما مهمتر از هر چیزی هست و باید بهش بفهمونیم که برای ما اهمیت داره، ولی قرار نیست که دنیا حول محور اون گردش بکنه و قرار نیست همه پاسخگوی نیازهای اون باشن، و حالا وقتی که یک نیاز یا مسئله در او رفع نشد شروع کنه به لجبازی و انجام دادن کارهای عجیب غریب. رفتارهای منفیش رو هم در واقع حواستون باشه که ستایش نکنید، یعنی زمانی که داره جیغ و داد میزنه، توی فامیل داره فریاد میزنه، بهانه میگیره، شما توجه بهش بکنید دارید توجه منفی انجام میدید، انگار دارید به اون کار منفیش پاداش میدید و اون یاد میگیره که توجه شما رو با این کارها به دست بیاره و کنترل شما رو تو دست بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضورتون خانم حیدری عزیز. امروز هم در مورد هویت مطالبی رو خدمت عزیزان شنوندمون ارائه کردیم که انشالله مرضی خداوند مهربان قرار گرفته باشه، و هم پاسخگوی سوالات عزیزان بودیم که انشالله راهگشا بوده باشه. با شما خداحافظی میکنیم اگر صحبتی
نیست. خواهش میکنم، بازم تسلیت عرض میکنم، عزاداری هاتون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید، التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از همراهی شما عزیزان شنونده مثل همیشه بی‌نهایت سپاسگزاریم. یا رسول الله، مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو نور حضورت را در قلب خود احساس می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا، خدا نگهدار.
به سینه می‌زندم سر، دلی که کرده هوایت
چشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای چشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوایم کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رها. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویم، سلیس و ساده بگویم. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پر